رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح روز پنجشنبه، سوم جدی 1394 هجری شمسی به وقت کابل، برابر با 8 شب چهارشنبه 23 دسامبر 2015 میلادی در واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. از خبرهای عمده این ساعت:
تبادله معلومات بین روسیه و طالبان به خاطر مبارزه علیه داعش در افغانستان، آمادگی حکومت سوریه برای اشتراک در مذاکرات صلح ملل متحد و کاهش میزان اخراج مهاجرین از امریکا در سال 2015 میلادی.
در این برنامه ضمن سایر مطالب گزارشی داریم از عدم رضایت معلولین، از تفکیک بین معلولین جنگی و غیر جنگی. اما نخست همکار ما میرویس رحمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام و صبح بخیر توجه کنید به مشروع خبرهای برنامه این ساعت. مسکو به خاطر جلوگیری از گسترش نفوذ گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان با طالبان معلومات مبادله می کند. جزئیات بیشتر را در این مورد نسرین محمود عزیزی تقدیم می کند.
به اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان به خبرگزاری انترفاکس گفته است که مسکو و طالبان در جنگ علیه داعش در افغانستان منافع مشترک دارند. این در حالی است که طالبان و داعش هر دو شامل فهرست سازمان‌های دهشت افغان روسیه می‌باشند. نماینده ویژه ولادیمیر پوتین برای افغانستان همچنان گفته است که روسیه آماده تهیه سلاح به نیروهای افغان می باشد، اما این اقدام را با احتیاط انجام خواهد داد. از جانب دیگر ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه می گوید که مسکو و طالبان فقط در جنگ علیه داعش منافع مشترک دارند و تماس‌ها بین دو طرف محدود می باشد. او افزود که هیچ ملاقات بین روسها و گروه طالبان انجام نشده، بلکه دو طرف تنها معلومات مبادله می کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مورد اینکه چه نوع معلومات بین مسکو و طالبان مبادله می شود جزئیات ارائه نکرده است.
یک مشاور نزدیک به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می گوید که دمشق آماده اشتراک در مذاکرات صلح و میانجیگری ملل متحد با مخالفین حکومت آن کشور می باشد. بوسنیه شعبان گفت که حکومت سوریه قطعنامه‌های ملل متحد را که هفته گذشته تصویب شد پذیرفته است. بر اساس این قطعنامه‌ها ملل متحد حمایت خود را از طرح صلح سوریه مبنی بر برقراری آتش بس، آغاز مذاکرات بین بشار الاسد و مخالفین و ایجاد یک حکومت وحدت ملی و برگزاری انتخابات طی 2 سال آینده اعلام کرده است. یک مقام ارشد ملل متحد گفت که قرار است استیفن دیمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه دور بعدی مذاکرات صلح را طی 1 ماه آینده در ژنو برگزار کند. جنگ داخلی سوریه که وارد 5مین سال می شود تا کنون جان بیش از 250 هزار نفر را گرفته است. لوی درستیز اردوی عراق می گوید که برای بازپسگیری رمادی از گروه دولت اسلامی فقط به چند روز نیاز دارد. رمادی مرکز ولایت سنی نشین انبار است که در ماه می امسال به دست گروه دولت اسلامی سقوط کرد. جنرال عثمان الغنامی، لوی درستیز اردوی عراق، به تلویزیون عراقی گفت که سربازان آن کشور طی چند روز آینده رمادی را از تصرف گروه دولت اسلامی به طور کامل بیرون خواهند ساخت. سربازان عراقی روز سه‌شنبه پیشروی به سوی رمادی را آغاز کردند. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد اکثریت آمریکاییان مخالف ورود پناهجویان سوری به ایالات متحده می‌باشند، اما وضع ممنوعیت بر ورود مسلمانان را رد می‌کنند. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
این نظرسنجی توسط پوانتون کنوپیک در حال انجام شده است که دونالد ترامپ یکی از نامزدان حزب جمهوری خواه برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چند پیش خواستار منع ورود مسلمانان به کشورش شده بود. اما نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که 2/3 آمریکایان مخالف این نظر دونالد ترامپ می‌باشند. 79% دموکرات‌ها، 51% جمهوری خواهان و 67% رای دهندگان مستقل علیه وضع ممنوعیت بر ورود مسلمانان به امریکا هستند. در حالی که به اساس نتایج این نظرسنجی 51% شهروندان امریکا مخالف ورود پناهجویان سوری به ایالات متحده بوده و تنها 43% امریکایان از آمدن سوری ها به کشورشان حمایت میکنند. حکومت باراک اوباما در نظر دارد تا در سال 2016 حدود 10,000 پناهجوی سوری را در امریکا بپذیرد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. حکومت سلوانیا دنیلو تورک رئیس جمهور پیشین آن کشور را به حیث نامزد برای احراز پست منشی عمومی ملل متحد معرفی کرد. زمان ماموریت بنکیمون منشی عمومی ملل متحد پس از اتمام 2 دوره 5 ساله در اخیر سال 2016 به پایان می رسد. آقای مون وزیر خارجه اسبق کوریای جنوبی بود. منشی عمومی ملل متحد باید به گونه دوره‌ای از مناطق مختلف جهان انتخاب گردد و این بار نوبت به اروپای شرقی رسیده است تا نامزدان خود را معرفی کند. سرجام کریم، رئیس پیشین مجمع عمومی ملل متحد از مقدونیا و وسنا پوسیچ، وزیر خارجه پیشین کروشیا، نامزدان دیگر برای پست منشی عمومی آینده ملل متحد می باشند. و در خبر اخیر این که ایالات متحده در سال 2015 میلادی در مقایسه با 15 سال گذشته کمترین رقم مهاجرین را از آن کشور اخراج کرده است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده با نشر گزارشی میگوید کاهش میزان اخراج مهاجرین از امریکا به خاطر پایین آمدن رقم بازداشت افراد در مرزهای آن کشور می باشد و این موضوع بازتاب دهنده کاهش میزان مهاجرت های غیر قانونی به امریکا است. اداره مهاجرت و کنترل گمرکات وزارت امنیت داخلی امریکا 337 هزار نفر را که به گونه غیرقانونی می‌خواستند وارد آن کشور شوند در سال 2015 بازداشت کرد که پس از سال 1972 میلادی پایین‌ترین رقم می‌باشد. از میان افراد بازداشت شده 235 هزار آن از امریکا اخراج گردید. این در حال است که حدود 11 میلیون مهاجر غیرقانونی در ایالات متحده زندگی می‌کنند. پایان خبرها.
کمپاین فرعی 3 روزه واکسیناسیون پولیو از روز سه‌شنبه اول جدی تا پنج‌شنبه سوم جدی در مرکز و 5 ولسوالی فراه راه‌اندازی شده تا از انتشار ویروس پولیو از ولایت هلمند به فراه جلوگیری شود. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
گزارش اول را از افغانستان آغاز می کنیم. افراد دارای معلولیت با ابراز نگرانی تبعیض بین معلولین جنگی و غیر جنگی و عدم استخدامشان را در ادارات دولتی از چالش های اساسی عنوان می کنند و می گویند که آنها قشر فراموش شده ای اند که دولت برای بهتر شدن وضعیتشان کاری انجام نداده است. میرویس بیژن گزارش می دهد.
ما خانم هستیم، یک تبعیض داریم و تبعیض دیگه معلول هستیم و دولت بر ما یک تبعیض دیگه را قائل شده که معلول جنگی و غیر جنگی.
پروانه سما صمدی یکی از هزاران فرد دارای معلولیت در ولایت بلخ در شمال افغانستان است. او در کنار اینکه برای بازتوانی خودش از چندین سال بیسون تلاش کرده است، حالا به عنوان آموزگار سواد آموزی برای سایر افراد دارای معلولیت در کمیته سویدن در ولایت بلخ فعالیت میکند. پروانه 35 ساله لسانس از فاکولته اقتصاد است و از موجودیت تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی ابراز نگرانی می کند.
مشکلات خانمای دارای معلولیت اکثرا زیاد هستند، از کنج خانه گرفته تا جامعه را تبعیض است. تبعیض با یکی که خانم هستیم و دیگه یکی که تبعیض هستیم که دارای معلولیت هستیم. ما تبعیض دو جانبه قرار داریم. مثلا خودم که بزم لسانس هستم، لسانس اقتصاد، وقتی در یک ارگان دولتی یا غیر دولتی مراجعه میکنم به یک دید منفی ما را میبینن. اعتماد باورشان نمیه که ما چطور بر از اینا کار کرده میتونیم و چطور از ما استفاده شد.
با این حال افراد دارای معلولیت میگوین که بر اساس قانون 3-5% کارمندان دولتی از افراد دارای معلولیت استخدام شوند، در حالی که چنین کاری در حکومت وحدت ملی صورت نگرفته است. با این حال در کنال 42 مراکز آموزش حرفه برای افراد دارای معلولیت در تمام افغانستان، کمیته سویدن و صلیب سرخ از مؤسسات هستند که پروژه های برای بازتوانی معلولین در شمال افغانستان روی دست دارد. نجیب الله یزدان‌پناه مسئول کمیته سویدن در شمال افغانستان میگوید که این کمیته سالانه بیشتر از 150 فرد دارای معلولیت را تحت برنامه های آموزشی قرار می دهند تا در بخش آموزش حرفه های مختلف به خودکفایی برسند.
کمیته سویدن یکی از برنامه هایش بازتوانی حرفه‌ای معلولین است. در هر سال برای افراد دارای معلولیت 551 نفر تحت برنامه آموزشی قرار می گیریم که از او جمله ما 147 نفر در تحت برنامه آزمایشی قرار گرفتیم که در ولایت بلخ، جوجان و سمنگان.
این حرفه ها شامل خیاطی، فلزکاری، یخچال سازی، نجاری و قالین بافی است که به تازگی 74 تن از این افراد که از یک دوره آموزش های دماها که از یک دوره آموزش های دماها حرفه فارغ گردیدند، تجهیزات برای خودکفاییشان توزیع گردیده است. مسئول کمیته سویدن میگوید که قرار است قرضه های بدون سود نیز بعد از آغاز کار این افراد برایشان به صورت دراز مدت داده شود. ناصر 18 ساله که تجهیزات و وسایل خیاطی را به دست آورده است، حالا خودش را خودکفا احساس می کند. اما ناصر در حالی که ابزار مانند قیچی و تو در دست دارد، از نبود بازار شکایت می کند.
مدت 8 ماه دور شد به کمیته سویدن کار کردیم، مال خوب صحیح برش خیاطی یاد گرفتیم و آنها چیز که در حال میتونیم که امروز وسیله کاری ما را بگیریم و در خانه میتونیم خیاطی کنیم و خود کفا شدیم. نان بر ما دوکان یا در شهر چیزی گرفته شما که ما توسط امو خیاطی ما را که می کنیم در بازار ببریم با فروش برسانیم. نان ما مشکلی را که داریم نمیتونیم که
در این حال واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که حکومت افغانستان در همکاری با نهادهای خصوصی برای تطبیق پلانهای مشخص برای افراد دارای معلولیت در بخشهای آموزش پرورش، صحت، بازتوانی و ایجاد سهولتها تلاش دارد.
2005 احصایه را که از معلولین جمع‌آوری کرده 800 هزار معلول در افغانستان است که از این جمله وزارت کار و امور اجتماعی از طریق بودجه دولت و بودجه ملی تقریبا در حدود 150,000 معلول و در حدود 110,000 ورثه شهدا یا بازماندگان شهدا را حمایت میکنه. کتابچه حقوقی برشان توضیح میکنه که یکی از مسئولیت ها و هدف اساسی ما فراهم نمودن زمینه تعلیم و تربیت، فراهم نمودن صحت، انکشاف آموزش عرفوی برای معلولین است که اینا خودکفا شوند.
با این حال بر اساس ارقامی که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان به دست ما میدهد، در حدود 2.7% باشندگان کشور افراد دارای معلولیت بوده که از این میان بیشتر آنها را مردان تشکیل میدهند. بر اساس گفته های این مقام حکومت تا هنوز دولت برای تعلیم و تربیه و آموزش حرفه برایشان توجه کرده و در بخش های دیگر هنوز تلاش های آنها جریان دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. خب شنوندگان عزیز، در بازارهای نفت چه خبر است؟ کاهش غیر مترقبه در ذخایر نفت خام در ایالات متحده سبب گردیده که تا روز چهارشنبه یک اندازه نرخ آن بلند براد، اما در مجموع نرخ نفت در 10 سال گذشته به پایین ترین اندازه خود رسیده است. گرچه برای مستهلکین خوب است، اما کشورهای تولید کننده نفت از آن زیاد متضرر میشن. مل ارسیگا گزارشی دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
نرخ تیل در 10 سال گذشته در پایین ترین سطح آن قرار دارد و اکنون فی لیتر آن در ایالات متحده به طور اوسط به 53 سنت فروخته می شود. یکی از موتورداران در تانک تیل می گوید من سال گذشته در این وقت به 50 دلار موتورم را پر می کردم، ولی امسال موتورم را تنها با 36 تا 38 دلار پر می کنم. این پایین آمدن نرخ تیل برای ایالات متحده در حدود 115 میلیارد دلار صرفه جویی می کند که برای هر موتر سالانه 555 دلار نفه می رسد. این مطلب را رابرت سینکلر از تریپل ای اظهار داشته گفت.
We think that it's something that's going to continue. Plenty of crude oil supply still remain.
این حالت به فکر من که تا دیر دوام خواهد کرد. در بازار مقدار زیاد تیل خام موجود است و این فراوانی تا چند دوام خواهد کرد. حتی پیش بینی می شود که ماه آینده از 20 تا 30 سنت در فیلیتر کاهش رونما شود. برای کشورهایی که تولید کننده تیلند در این صورت خیلی ضرر می کنند. این مطلب را فرد برکستن از انستیتوت بین المللی اقتصاد بیان داشته افزود.
The Russians lose, the Saudis lose, the Venezuelans lose, US oil shale producers lose.
روس‌ها، سعودی‌ها و ونزوئلایی‌ها همه ضرر می‌کنند و کسانی که تیل شل را در آمریکا تولید می‌کنند نیز متضرر می‌شوند. برخی دیگر می‌گویند چون قیمت تیل به دلار تعیین می‌شود از این سبب نرخ بلند دلار نیز سبب گردیده است تا تیل ارزان شود. اما پیتر کاردیلو میگوید این مطلب مربوط به عرضه و تقاضا می باشد. هرگاه عرضه زیاد شود تقاضا کاهش می یابد. در حال حاضر مقدار زیاد تیل توسط کشورهای تولید کننده تیل تولید شده است. از این سبب پایین بودن نرخ تیل همین علت دارد. به هر اندازه نرخ تیل پایین بیاید به همان اندازه تأثیرات جیوپولیتیک آن نیز زیاد می شود. فرد برکسن از انستیتوت پیترسون میگوید
5 تا 10 years ago when oil prices were very high Putin was riding
5 تا 10 سال قبل نرخ تیل خیلی بلند بود. پوتین بلند پروازی میکرد، ولی حالا که نرخ تیل پایین آمده است و اقتصاد روسیه خراب شده است و میخواهد در سیاست خارجیش هنگام آرایی کند، مثلا در اوکراین و سوریه، تا به این ترتیب توجه مردمش را از وضع خراب اقتصادی برگرداند. قیمت های تیل در این زودی ها بلند نخواهد رفت. این مطلب را بانک جهانی و صندوق جهانی پول هر دو تصدیق می کنند و آنها می گویند که در سال 2016 در هر بیرل تیل تا 20 دلار دیگر نیز نرخ ها پایین خواهد آمد.
صدای امریکا، آشنای شما.
رهبر ارشد طرفدار کردهای ترکیه برای ملاقات با مقامات برجسته روسیه در مسکو حضور دارد. سفر وی در خلال بحران عمیق دیپلماتیک بین مسکو و انقره صورت می‌گیرد و حدس و گمان زنی هایی را که مسکو در صدد بهره برداری از اقلیت ناآرام کرد در ترکیه میباشد تقویت میکند. دوریان جونز برای صدای آمریکا از استانبول در زمینه گزارشی دارد که من نسرین محمود عزیزی تقدیمتان می‌دارم. صلاح الدین دمیرتاش که ریاست حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردهای ترکیه را به عهده دارد، روز چهارشنبه با سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در رقیب درهای بسته جلسه ای را در پایتخت آن کشور دایر کرد. دمیرتاش گفت حزب وی در نظر دارد تا دفترش را در مسکو بگشاید. مراد بلهان نائب رئیس انجمن مشوره‌دهی تاسم میگوید دیدار دمیرتاش به احتمال زیاد حراسی را که حمایت روسیه جنبش قانونی کردهای ترکیه را فراتر از گروه شیعی پیکیکی میتواند گسترش دهد افزایش داده است.
With the PKK, I think the Russians have a long-standing relationship.
مسکو با پیکیکی روابط طولانی مدت دارد و شاید آنها بتوانند در موضع قدرت نقشی را بازی کنند. روسیه هیچگاه پیکیکی را به حیث یک سازمان تروریستی مطرح نکرده است.
در حال حاضر نیروهای امنیتی ترکیه عمدتاً پیکیکی را در جنوب ترکیه به شدت سرکوب می کند و پایگاه های پیکیکی را به دنبال برهم خوردن روند سال در ماه جولای در کشور همسایه عراق هدف قرار می دهد. اما آتیلا شلیدا یک مشاور گروه شرکای تحقیقاتی منابع جهانی مستقر در استانبول می گوید مسکو همچنان می تواند با حزب اتحاد دموکراتیک یا PYD که یک گروه کردهای سوری است و انقره آن را متهم به ارتباط با PKK می کند همکاری نماید.
سیاست ترکیه که جلوه دادن کردها به عنوان یک تهدید در ترکیه و سوریه است و طور جدی می تواند نتیجه معکوس در قبال داشته باشد و کشورهای مانند ایران و یا روسیه که خواهان ضرر رسانی به ترکیه اند شاید از PYD و PKK در زمینه استفاده کنند. تا اکنون حزب اتحاد دموکراتیک به مشوره های آمریکا گوش فرا داده است، اما می تواند این وضعیت در هر زمانی تغییر یابد، زیرا روسیه به تحویل دهی سلاح به PYD آغاز کرده است.
واشنگتن از تندروان اتحاد دموکراتیک یا PYD با حملات هوایی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی پشتیبانی می کند. تحلیلگران می گویند مسکو می تواند از اهداف PYD که به دست آوردن بخشی از سرحد با سوریه می باشد حمایت کند. این بخش که تحت کنترل دولت اسلامی است، منطقه آفرین کردی را از سایر ساحات کردستان سوریه جدا ساخته است. ترکیه هشدار داده است که اگر چنین شود، برای جلوگیری از آن مداخله خواهد کرد. ایدن سلچن، دیپلمات بازنشسته که اولین قنسولگری ترکیه را در اربیل پایتخت منطقه کردستان عراق افتتاح کرد، چنین می گوید.
Now that PYD now has for the maybe first time US as a real military ally there and there are now
اکنون PYD شاید برای اولین بار باشد که در آنجا ایالات متحده را به عنوان متحد نظامی حقیقی داشته باشد. اکنون بیش از 30 تن از نیروهای خاص ایالات متحده وجود دارد. سلچن میگوید PYD توقع ندارد که آنها مشارکت بسیار با ارزششان را با ایالات متحده به خاطر روسیه از دست بدهند.
سلچن میگوید تهدید دسیسه سازی های روسیه یک دلیل دیگر برای انقره به خاطر بازگشایی روند صلح با PKK است. با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه عهد کرده است که از جنگ علیه آن گروه دست نخواهد کشید و میگوید آنها در خانه خود نابود خواهند شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا.
در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پیشگویی اوضاع جوی در جریان امروز به حساب سانتیگراد: کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 0، آسمان صاف. قندهار 12-1، آسمان صاف. هرات 11-3، قسمان ابرآلود. مزار شریف 12-5، آسمان صاف. فراز 13-4، بامیان 0-6، غزنی 3-5، خوست 13-1، لوگر 10-1، جلال آباد 17-4، آسمان صاف. قندوز 11-2، آسمان صاف. میمنه 12-1، فیض آباد 5-4 و شبرغان 12-2، آسمان صاف.
توجه کنید به خلاصه خبر. مسکو به خاطر جلوگیری از گسترش نفوذ گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان با طالبان معلومات مبادله می کند. به اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان با خبرگزاری انترفاکس گفته است مسکو و طالبان در جنگ علیه داعش در افغانستان منافع مشترک دارند. این در حال است که طالبان و داعش هر دو شامل فهرست سازمان‌های دهشت افغان روسیه می باشد. نماینده ویژه ولادیمیر پوتین برای افغانستان همچنین گفته است که روسیه آماده تهیه سلاح به نیروهای افغان می باشد، اما این اقدام را با احتیاط انجام خواهد داد. از جانب دیگر ماریا زخروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه می گوید که مسکو و طالبان فقط در جنگ علیه داعش منافع مشترک دارند و تماس‌ها بین دو طرف محدود می باشد. او افزود که هیچ ملاقات بین روس‌ها و گروه طالبان انجام نشده، بلکه دو طرف تنها معلومات مبادله می کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مورد اینکه چه نوع معلومات بین مسکو و طالبان مبادله می شود جزئیات ارائه نکرد. یک مشاور نزدیک به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می گوید که دمشق آماده اشتراک در مذاکرات صلح به میانجیگری ملل متحد با مخالفین حکومت آن کشور می باشد. بوسینه شعبان گفت که حکومت سوریه قطعنامه های ملل متحد را که هفته گذشته تصویب شد پذیرفته است. به اساس این قطعنامه ها ملل متحد حمایت خود را از طرح صلح سوریه مبنی بر برقراری آتش بس، آغاز مذاکرات بین بشار الاسد و مخالفین و ایجاد یک حکومت وحدت ملی و برگزاری انتخابات طی 2 سال آینده اعلام کرده است. لوید رستیز اردوی عراق می گوید که برای بازپسگیری رمادی از گروه دولت اسلامی فقط به چند روز نیاز دارد. رمادی مرکز ولایت سنی نشین انبار است که در ماه می امسال به دست گروه دولت اسلامی سقوط کرد. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که اکثریت آمریکاییان مخالف ورود پناهجویان سوری به ایالات متحده می‌باشند، اما وضع ممنوعیت بر ورود مسلمانان را رد می‌کنند. این نظرسنجی توسط دانشگاه کونیپیک در حال انجام شده است که دونالد ترامپ، یکی از نامزدان حزب جمهوری‌خواه برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، چند پیش خواستار منع ورود مسلمانان به کشورش شده بود. حکومت سلوانیا دانیلو تورک رئیس جمهور پیشین آن کشور را به حیث نامزد برای احراز پست منشی عمومی ملل متحد معرفی کرد. زمان ماموریت بنکیمون منشی عمومی ملل متحد پس از اتمام 2 دوره 5 ساله در اخیر سال 2016 میلادی به پایان میرسد. آقای مون وزیر خارجه اسبق کوریای جنوبی بود. و ایالات متحده در سال 2015 در مقایسه با 15 سال گذشته کمترین رقم مهاجرین را از آن کشور اخراج کرده است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده با نشر گزارش میگوید کاهش میزان اخراج مهاجرین از آمریکا به خاطر پایین آمدن رقم بازداشت افراد در مرزهای آن کشور می باشد و این موضوع بازتاب دهنده کاهش میزان مهاجرت های غیر قانونی به آمریکا است. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، آیا آرزوی شنیدن کدام آهنگ دارین؟ لطفاً تقاضایتان را با شماره تماس از طریق صفحه فیسبوک رادیو آشنا با ما شریک سازید. آدرس فیسبوک ما www.facebook.com/voa-dari است. و تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، میزبان سرویس پشتو محتوای برنامه را به شما معرفی خواهد کردند. منتظر بمانین، فقط در کنار رادیوهایتان باشین تا چند لحظه دیگر. شافی صدار با شما خواهد بود.